بسم الله الرحمن الرحیم. شرح توحید صفحه 254 سطر 19. ثم انه لما کان الراوی استدل بالآیه علی صحت اطلاق الشیء استدرک ان الشیء المطلق علی الله لیس علی نحو المطلق علی غیره. در روایت هشتم امام علیه السلام از راوی پرسیدن آیا اطلاق شی بر خدا میکنی یا اینکه خدا رو لاشی میدونی؟ گفت اطلاق شی میکنم، دلیلم هم آیه قرآنه. بعد از اینکه آیه قرآن رو استدلال کرد توضیح داد که اگر من اطلاق شی بر خدا میکنم نه به اون صورتی است که بر دیگران اطلاق میکنم. شیئی که بر خدا اطلاق میشود خلاف شیئی است که بر بقیه خلق اطلاق میشود. در این کلامش دو تا مدعا آورده، یکی این که شیء بر خدا اطلاق میشود، دوم این که بر خلاف این شیئی که بر خدا اطلاق میشود بر خلاف اشیائی است که بر خلاف مخلوقاتی است که شی بر اونها اطلاق می شود، یا برخلاف شی است که بر مخلوقات اطلاق می شود. این دو تا مدعا رو داره. مدعای اول رو که جواز اطلاق شی بر خداست با آیه قرآن ثابت می کرد، دو مرتبه با دلیل دیگه هم ثابت می کنه. میگه اگر بر خدا شی اطلاق نکنم باید لاشه اطلاق بکنم و لاشه موجبه و اطلاق لاشه موجبه نفی خداست. لاشه چیزی نیست، خارجیتی نداره، واقعیتی نداره. و اگر من بخوام بر خدا لاشه اطلاق کنم و شی اطلاق نکنم معنیش اینه که خدا رو نفی کردم و نفی خدا جایز نیست، پس اطلاق لاشه جایز نیست، حتما اطلاق شی جایز هست. اما بر مدعای دومش که میگفت شیئی که بر خدا اطلاق میشود غیر از شیئی است که بر بقیه موجودات اطلاق میشود، این رو مستدل نشده. ولی دلیل این مطلب هم در روایات هست. گویا که راوی این دلیل رو حواله کرده به روایات. در روایات آمده که معانی که بر خدا اطلاق می شود با معانی که بر خلق اطلاق می شود تفاوت دارد، به طوری که الفاظ اگرچه ممکنه شبیه هم باشند اما مشترک لفظی هستند. الفاظی که بر خدا اطلاق می شود غیر از الفاظی هستند که بر خلق اطلاق می شود. البته به ظاهر غیر نیستند، در معنا غیرند. پس باید گفت این الفاظی که بر خدا اطلاق میشه با الفاظی که بر خلق اطلاق میشه من مشترک لفظی هم، فقط در لفظ مشترک هم، در معنی مشترک نیستن. این قانونی است که ما از روایات استنباط میکنیم. این راوی هم همین قانون در ذهنش بوده ولی استدلال رو نیاورده، شاید به خاطر وضوحش حواله کرده به روایات که در روایاتی همچین قانونی هست و ما طبق این قانون باید بگوییم که خدا شیء است به خلاف سایر اشیا.
اینجوری تو روایات هستش که معانی که بدن خداست با معانی در خلق فرق دارن.
ایشون اینطوری میگه. بله، ایشون الفاظ رو مشترک معنوی نمیدونه. الفاظی که بر خدا و خلق صدق میکنه مشترک معنوی نمیدونه، مشترک لفظی میدونه، حتی معناش هم مختلف میدونه. و این نوع ابن سینا هم قابله که مشترک لفظیه. او معتقد است که علمی که در خدا هست مفهومش با علمی که در ما هست فرق میکنه، نه تنها مصداقش. مصداقی که همه میگن فرق میکنه، مفهوم ایشون میگه فرق، نه فقط ابن سینا، خیلی ها طرف داریم. مثلا به طوری که به طوری که صدرا در جلد ششم اسفار آخرین فصل از موقف سوم ظاهرن که دیگه بعد از اون فصل وارد موقف چهارم میشه، اصلا یه فصلی رو ملقب کرده برای رد ابن سینا و کسانی که اینچنین میگویند. یعنی قائل زیاد داره که رئیسشون هم ابن سینا است. علی حال ایشون میگه که نه تنها مصداق فرق میکنه بلکه مفهوم فرق میکنه. عرض میکنم در این مسئله قاضی سعید تنها نیست، کسان دیگه هم هستن. ابن سینا بله، ابن سینا حدود 2.5 صفحه با خط ریز در کتاب مبدا و معاد این مسئله رو اثبات میکنه. این مسئله رو تو فقط کتاب مبدا و معادش داره، تو نجات نداره، تو شفام نداره. تو مبدا و معادش همون صفحات اول چند تا چندومش نمیدونم، من صفحش یادم نیست، مراجعه کنید. حدود 2.5 صفحه نزدیک 3 صفحه بحث میکنه و اثبات هم میکنه و اشتراک لفظی رو، و این که اصلا مفهومن اسمایی که بر خدا اطلاق میشوند مفهومن با اسمایی که بر ما اطلاق میشوند فرق دارند. این 2.5 صفحه که میخونید خوب دقت کنید میبینید تمامش تکرار و مدعاست و از ابن سینا عجیبه که هیچ استدلالی تو این قسمت نمیاره، همش مدعا رو تکرار، البته به صورت استدلاله ولی همش تکرار مدعاست. از نظر لفظ بله مشترک لفظی میشه،
لفظی هم معنی
بولی معنی خود نداره، لفظی رو میشه نشنا بود، مشترک لفظی میشه، معنی قائل نیست. خب بگذاریم
الان چون سانو میگفتی ایشون الان داره میگه من برداشتم اینه که روایات دارن اشتراک لفظی رو میرسیم.
البته بعیده که در روایات کلمه اشتراک لفظی آمده باشه، این یک کلمه اصطلاحیه، بعیده تو روایات باشه، ولی خب از مفاد روایات ممکنه آدم استنباط بکنه. لفظشون مشترکه، مفهومشون اختلافیه، مصداقشون مشترک نیست، مصداق مشترک نیست، لفظ مشترکه، این دوتاش معلومه، فقط بس در مفهومه که مفهوم مشترکه نیست. صفحه 254 سطر 19 هم ثم انه لما کان الراوی استدل بالآیه و صحت اطلاق شی استدرک کرد، دو مرتبه از سر شروع کرد و گفت ان الشیء المطلق، مطلق یعنی اطلاق شده، در اینجا منظور از مطلق معنای لغویشه، معنی اصطلاحیش نیست، شیئی که اطلاق شده بر الله، لیس علی نحو شیئی که اطلاق شده بر غیر الله. فقال، این فقال عطف بر استدرک است، عطف تفسیره، فقال فاقول انه شیئان لا کلاش، شی بودن اثبات کرده منتها ادعا کرده که کل اشیا نیست. این دو تا مدعاست، یکی انه شیئون، یکی لا کل اشیا. ایشون میفهمد و استدل علی الجزء الاول که انه شیئونه بعد از مستدل علیه بالآیه، بعد از اینکه استدلال کرد به آیه، استدلال کرد به قوله. بعد از کلمه بعد کلمه ما آمده. این کلمه ما رو معنا نمی کنیم. وعد ما رو یک کلمه می گیریم. بله خود من کلمه رو معنا کنید دوباره ساختن نمیاد. بعد ما یک کلمه است. بعد ما استدل علیه بالآیه، استدل به قوله. بعد الذي استدل عليه بالآيه، استدل بر جزء اول بعد از مطلبی که استدل عليه بالآيه، بعد از مطلبی که استدل یا بعد از خود آیه که استدل به مطلب، در اینجا جا نداره گفته بشه. ما مصدریه باشه، زمانیه باشه، زائده باشه، هر چی باشه، موصول و موصوفه نگیریدش، ولی معنا نمیشه. خودتون به عبارت توجه کنید، معنا نمیشه. بعد ما رو یک کلمه بگیرید. استدل علی الجزء الاول بعد از استدلال کردنش به آیه. بعد از استدلال کردنش علیه، یعنی بر جزء اول به آیه، ما رو مصدریه گرفتن. بعد از استدلال کردن به آیه، استدل به قوله. عبارت روونه. از فی نفی شیئی انها ابطاله و نفی او. این دلیل این راویه برای این که میخواد ثابت کنه که شیء بر خدا اطلاق میشه. گفته که اگر نفی شیئیت از خدا بکنیم، در واقع خدا رو ابطال کردیم و نفی کردیم و منکر شدیم، و این که جایز نیست، پس حتما باید اطلاق شیء بر خدا بشود. این استدلالش. و معناه واضح من ما سبق. ما سبق یعنی در صفحه 246 سطر 19 هم. در ذیل حدیث اول از این باب هفتم، اونجا توضیح داریم که اگر بر خدا اطلاق لا شیء کنیم یا اطلاق شیء نکنیم، نفی خدا و ابطال خدا لازم میاد. خب و ترجعت بر استدل است. استدل علی الجزء الاول به دو دلیل، یکی آیه، یکی هم همین قولش. اما ترک الاستدلال علی الجزء الثانی. جزء ثانی چیست؟ و هوا کنه لاک الاشیا، این که خدا لاک الاشیا باشد، این جزء ثانیه که مدعای ایشون بود، بر این جزء ثانی استدلال نکرده. و که انه احال علی ما هو المقرر، گویا حواله داده این مطلب رو به آنچه که ثابت شده و ارث رسیده از ائمه علیهم السلام، که عبارت است از فرق بین معانی اسماء الله، معانی اسماء الله و صفاته، و بین ما فی الخلق، یعنی بین اسماء و صفاتی که در خلق، بین معانی فرقه، نه تنها بین مساکل فرقه. و ان ذلک به اشتراک الاسم، یعنی اینکه این اسماء برای خدا هست، برای خلقم هست، این به اشتراک اسمه و الا اشتراک معنوی در کار نیست. اشتراک لفظیه، یعنی لفظ ها شریکن، معنا شریک نیست، مصداقم که مسلم شریک نیست. و عقد لذالک، برای بیان این مطلب که اشتراک لفظی است و بین معانی اسماء الله و ما فی الخلق فرق هست، عقد لذالک صاحب الکافی و خود مصنف مرحوم صدوق رضی الله عنهما بابا مفردا. با اینکه تکرر پیدا کرده وقوع این مطلب، یعنی وقوع این فرق، یعنی بیان این فرق در خطب و اخبار دیگر هم، یعنی اگر این باب ها هم نبود، این دو بابی که مصنف و کافی و صاحب کافی منعقد کرده نبود، خطب و اخبار زیادی در اختیار ما بود که نشون می دادن اشتراک بین اسماء خلق و خالق اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. کما لا یخفا علی المتتبع لآثار اهل بیت علیهم السلام. مطلبی که ما در اینجا باید تذکر بدیم این است که در این روایت سه مذهب مطرح شد و فرمودن مذهب سوم حقه. یکی مذهب نفی بود، یکی مذهب تشبیه بود، یکی مذهب اثبات به غیر تشبیه بود. مذهب سوم رو حق دونستند که اثبات باشد تشبیه نباشد. این نه تنها از این روایت استفاده میشه، از خیلی روایت دیگر هم استفاده میشه. نفی تشبیه و نفی تنزیه هر دو شده و یه امر ثالثی که به معنای اثبات بلا تشبیه قبول شده. محققین از عرفا جمع بین تشبیه و تنزیه کردند، هم معتقد شدند که تنزیه هست، هم معتقد شدند که تشبیه هست. امام نفی تنزیه و تشبیه می کنند، اونها جمع تنزیه و تشبیه می کنند. به ظاهر این کلمات با هم مخالف هست. حرف محققین از عرفا با کلام ائمه سازگار نیست و پیداست که در چنین مواردی باید حرف عرفا رو کنار گذاشت، حرف ائمه رو قبول کرد. این اشکالی که در اینجا مطرح میشه باید جواب داده بشه. ایشون در جواب اینطور ذکر میکنه که اون تنزیهی که در کلام امام رد شد تنزیه محض بود، اون تشبیه هم که در کلام امام رد شد تشبیه محض بود. تنزیه محض و تشبیه محض و امام رد کردند و عرفا تنزیه محض و تشبیه محض رو جمع نمی کنند. اونا مرادشون از تنزیه و تشبیه چیزی دیگره، یعنی بالاخره تنزیه و تشبیهی که در کلام امام میاد با تنزیه و تشبیهی که در کلام عرفا میاد مشترک لفظیه، لفظشون فقط شریکه و الا امام از تنزیه و تشبیه چیزی اراده کرده لذا هر دو رو نفی کرده، عارف از تنزیه و تشبیه چیزی دیگه اراده کرده و لذا هر دو رو اثبات کرده. بیان مثلا تنزیه در کلام امام به معنای نفی خداست، نه به معنای اینکه خدا را از صفت نقص منزه کنیم، بلکه به این معناست که خدا را نفی کنیم. تشبیه به این معناست که خدا را یکی از خلائق قرار بدیم. خب ایشون معلومه درست نیست، نه نفی خدا درسته نه اینکه خداوند یکی از خلائق باشه درسته. حتما باید هر دو رو نفی کرد و امر بین این دوتا رو قبول کرد که خدا هست منتها تشبیه ندارد. خدا هست یعنی تنزیه رو باطل کردیم، تشبیه ندارد تشبیه هم باطل کردیم. اما در کلام عرفا این وضع نیست. در کلام عرفا تنزیه یعنی خدا منزه هست از این که به اسماء و صفاتش محتاج باشد. خدا در مرحله ذات فقط ذات است، اسماء و صفات در اونجا مستهلکند. نمیگیم خدا کمال نداره، کمالات هستن، ولی اونجا فقط حیثیت ذاته، هیچ حیثیت غیر از حیثیت ذات وجود نداره. در مرتبه بعد اسماء و صفات پیدا میشن، حالا یا مرتبه تجلی یا مرتبه خلق، که بعضی از عبارات داره که اسماء مخلوقن، بعضی هست که تجلی اولن. اون وقت تازه این کسرات پیدا میشن و خداوند بی نیاز از اونهاست. یعنی این کسرات هم نباشه، در اون ذاتش چنان کمالات وجود دارن که مستهلکن و اضافه بر حیثیت ذات حیثیتی رو ایجاد نمی کنن و بساطت ذات رو به هم نمی ریزن. خدا به این اسماء و صفات محتاج نیست، او چون دارای ذات کامل است این اسماء و صفات رو خلق می کنه یا با تجلی ظاهر می کنه. این معنای تنزیه. نمیخواد نفی خدا بکنه. تنزیهی که در کلام عارف مطرحه به معنای نفی خدا نیست. تا ما بگیم این تنزیه باطله، تنزیهی که در کلام عارفه به این معناست که خداوند محتاج اسماء و صفاتش نیست و این تنزیه درسته، باید قبولش کرد و با تشبیه هم کرد. اما مرادشون از تشبیه چیه؟ مرادشون از تشبیه این است که خداوند متصف است به صفات کمالی. که اتصاف یه راهی از تشبیه داره، چون در موجودات خلقی میگیم متصف، در خدا اگر داریم میگیم متصف، این یه نوع تشبیهه. پس هم خدا رو بی نیاز میکنیم از اوصاف، هم او رو متصف قرار میدیم به اوصاف. بی نیاز دانستنش میشه تنزیه، متصف شدنش میشه تشبیه. وقتی هم میکنی بین تنزیه و تشبیه، این که ایراد نداره. تنزیه و تشبیهی که عرفا جمعشون کردن غیر تنزیه و تشبیه است که امام هر دو رو رد کرده، بنابراین منافاتی نیست. در صورتی که نفی و اثبات یا نفی و جمع روی یک امر وارد میشد منافات حاصل بود، اما نفی روی تنزیه و تشبیه وارد شده، جمع یا اثباتی که در از عرفا نقل شده روی تنزیه و تشبیه دیگر وارد شده، بنابراین منافاتی نیست. و علم انه قد یتوهم تدافع و تمانو بین مذهب حق من المذاهب الثلاثه، که عبارت از اثبات بلا تشبیهن بود. امام فرمود سه تا مذهب است، یکی نفی، یکی تنزیه، یکی تشبیه، یکی اثبات بلا تشبیه. مذهب حق رو از بین اون مذاهب ثلاثه اون سومی قرار داد. گاهی توهم می شود که تدافع و تمانو است بین مذهب حق از اون مذاهب ثلاثه، چنانچه در این خبر و اخباری که سبقت فی الباب المتقدم داشتیم آمده بود، و بین ما ذهب الیه المحققون من المتعلهین، که قول به تنزیه است مع تشبیه، که تنزیه و تشبیه با هم جمع میکنن. کما نقل عن بعضهم فی المنظوم، در شعر این چنین گفته: فإن قلت بالتنزیه کنت مقیدا، و این قلت بالتشبیه کنت محددا، و این قلت بالامرین کنت مسددا، و کنت اماما فی البریت سیدا. اگر قائل به تنزیه تمام خالی بشی، تنها به تنزیه قائل بشی، تشبیه رو نیاری، کنت مقیدن، خدا رو مقید کردی به قید اطلاق. یا بهتر، مقید کردی به مرتبه از مراتب. توجه کنید، من این مثال رو توضیح بدم. اینها مدعی هستند که در تمام مراتب خدا وجود داره. نمیشه گفت او در مرتبه هست در واقعی مراتب نیست، منتها در مرتبه ذاتش موجوده، در مرتبه ظهورش موجوده. نمیخوام بگیم در اون مرتبه پایین خود خدا هست، بگیم ظهور خدا هست. همه جا میگیم خدا هست، منتها به این صورت: در یه جا ذاتشه، در یه جا اسماء و صفاتشه، در یه جا عیان و ثابتشه، در یه جا خودشه، در بقیه جاها ظهورشه، ظهورات مختلفشه. اما اگه تو خدا رو منزه کنی به این معنا، بگی فقط خدا در همون مرتبه ذات هست، در مرتبه اسماء و صفات نیست، در مرتبه پایین تر هم نیست، خدا رو مقید کردی، مقیدش کردی به همون مرتبه دیگه، در سایر مراتب خدا رو قائل نشدی. و خدا وقتی مقید بشه محدود میشه، نامحدودش کن، در تمام مراتب موجودش بدان. توجه شدید، این مثل مثلی است که تمام عرفان تو همین مثلیه. من یه روزی صحبت کردم درباره اهل سنت و وهابیا که میگن شیعیان کافرن چون خدا رو نامحدود میدونن. من این نامحدود همین صدای مرز میکنی؟ نه، اونی که اونا فهمیدن. اونا فکر میکنن ما میگیم خداوند در تمام مراتب همون ذاتش موجوده. خدا در مرتبه غیب هم ذاتش موجوده، در مرتبه ما ذاتش موجوده. فکر میکنن ما اینطوری میگیم، در حالی که ما این نمیگیم. ما میگیم در مرتبه غیب خودشه، در مرتبه بعدی ظهورشه. هر جا نگاه میکنی خداست، خودش یا ظهورش، هیچ جا رو خالی از اون نمیبینی. خب این چه عیبی داره؟ این چه شرک نیست؟ مگه خود شریعت نگفته موجودات آیت خودن؟ آیت یعنی چی؟ آیت یعنی ظهور. حالا اون تعبیر به آیت کرده، اینو تعبیر به ظهور میکنه. مگه عبارت عوض کردن ایرادی داره؟ این ما تولی پسند بچه الله برد، یعنی هر جا نگاه کنی خدا رو میبینی، هر جا نگاه میکنی خدا رو میبینی، نه حالا ذات خدا رو میبینی، آیتش رو میبینی و از آیتش به او پی میبری. اصلا مگه میشه جایی نگاه شد و خدا رو ندید؟ کسانی که خودشون عادت دادن به دیدن خدا، کوچکترین موجودی که میبینن که به نظر دیگران شاید هیچی نیاد، اونا از همین موجود خدا رو میابن. نه اینکه این موجود خداست، هیچ که نگفته این موجود خداست، این ظهور خداست، ولی ظهورش شیء نشون میده، آیتش شیء نشون میده. پس معنای نامحدود بودن خدا اینه. ولو در فلسفه میگه در مرتبه وجوبی نامحدوده، اونم قبوله، میخوام او رو تو این مراتبم بیاریم، منطقه نه خودش رو، ظهورش رو، که بگیم هر جا میبینی خدا میبینی. این که اشکالی نداره، این نه با شریعت ناسازگاره نه مستلزم شرکه. این محدودیت نیست. اما اگر خدا رو بگی فقط تو مرتبه ذاتش هست، دیگه بقیهش اصلا خدا وجود نداره. خب تو یه جای مخصوصی قرارش دادی، در یه مقام مخصوص، جا نه، در یه مقام مخصوص قرار دادی، بقیه مقام رو از او خالی کردی، یعنی او رو مقید کردی به یه مقام، در سایر مقامات او رو قبول نکردی، موجود ندیدی.
سایر اشیاء هم چنین حضوری رو داره، زیر خودش اینجاست، ولی آثار و نوازمشون هم تو جای دیگه هم باشه.
باشه، نامحدوده. تا هر جای این شای آثارش میره خودش هم هست. یه نفری مثلا پس کنی کتابی نوشته، تا جایی که این کتاب میره این آدم هست. الان کتاب صدوق رو مثلا ببرید شهرهای دیگه، ببرید کشورهای دیگه، بالاخره صدوق اونجا هست. چی جوری هست؟ خودش، خودش که توی ابن بابل خوابیده، آثارش هست، آثارش هم صدوقه، نشون میده صدوق هست. این تابلویی که طرف نقاشی میکنه میره اون طرف دنیا، خود این شخص هم به اون تابلو رفته ولی توی این کشور نشسته. این اختصاصی به خدا نداره، همه جا هست، شی کنار آثارش هست. تعاملات عقل ندارن، سه عقل ندارن، تعاملات عقل ندارن. این اصلا خودشون از روز اول گفتن ما عقل و ما نظر کردیم گوشیم کنار. و این بدتر از بیعقلیه، یکی عقل نداره، یکی دارامو نمیدونه داره، اون خیلی عجیبه. وهابی اصلا عقل ندارن، نه تعاملات عقلی ندارن. شما خیلی بهشون احترام گذاشتید.
نه،
اون
روشن بشه،
نفهمیدن دیگه، نامحدود بودن خدا رو نفهمیدن. شیعه گفته، عارف گفته، فیلسوف گفته، همه گفتن خدا نامحدوده. اینا نفهمیدن نامحدود یعنی چی. فکر کردن نامحدود معنیش اینه که من و شما هم خداییم، در تمام مقامات خدا هست، یعنی ذات خدا هست، یعنی من هم ذات خودم، شما هم ذات خدایی. خب ولی اگه کسی اینو بگه شرکه. ولی کی اینو گفته؟ کسی اینو نگفته. اگه کسی گفته باشه مشرک، ما میگیم مشرک، نجس هم هست. اما هیچ کی از عرف ها اینو نگفته، مگه عارف بی سواد باشه؟ صوفی بی سواد از راه رسیده خودشو به عرف ها چسبیده یا جبه ممکنه بزنه؟ اونی که نمیشه گفت عارف. فا این قلت به تنزیه کنت مقیدا، اگر قائل به تنزیه بشی مقیدی، یعنی خدا رو مقید کردی در یه محدوده ای و از اون محدوده تجاوزش ندادی. و این قلت به تشبیه کنت محددا، اگر قائل به تشبیهشی و روح حد درست کردی، چون تمام خلائق محدودند، تمام خلائق لااقل به ماهیتشون محدودند. اگر خدا رو به یکی از خلائق تشبیه کنی، همون حد اون خلق رو برای خدا ثابت کردی و خدا رو محدود کردی. و این قلت به الامرین کنت مصدقا، اگر هر دو با هم بگویی، هم بگیم که خدا منزه است، هم بگی خدا شبیه است. منزه است یعنی چی؟ یعنی اینکه بی نیاز از صفات است. شبیه است یعنی چی؟ یعنی متصف به صفات است. کنت مصدقا یعنی حرف محکم زدی یا اعتقاد محکم داشتی. و کنت امامن فی البریت سیدا، در بین خلائق میشی پیشوا و سرور، و همین عقیده و همین عقیده میشی پیشوا و سرور. شعر خیلی شعر بلندیه، منتها مفهومش باید معلوم بشه، مال ماهیدینه، مفهومش باید روشن بشه، ببینیم چی اراده شده ازش. به ظاهر نگاه میکنی خرابه، ولی وقتی توضیح میدیم و تبیین میکنیم مراد رو میبینیم درسته. خب مرحوم قاضی سعید اشکال رو گفت، حالا میخواد جواب بده. و ذالک اشاره به کجا داره؟ اشاره به دفع تمانو داره. دفع تمانویش ادعا نکرد، گفته میشود تدافع و تمانو هست. و ذالک یعنی این تدافع و تمانو لعنه، در حال که سالک یعنی دفع تمانو، نفی تمانو کذاست، که از اینجا شروع به جواب میکنه، به رفع تمانو شروع میکنه، نه اثبات تمانو بکنه. یه خود عبارت کم داره، اما خب روشن دیگه مطلب. و سالک یعنی این که میگیم تدافعی نیست، این به این جهته. این سالک هم شاید بتونید اشاره بگیریم به توهم، که توهم تدافع میشود ولی واقعا تدافعی نیست. چرا واقعا تدافع نیست بلکه توهم میشود؟ توهمشو گفتیم. اما این که چرا تدافع نیست لعنت تردید، که انشاءالله باید بذاریم فرجال سبت. من توضیحش هست کردم منطقه پرست خونده شما تهیم.